آشنا صدای امریکا.
سلام شنونده های ارجمند، به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. در شب 23 ماه دسامبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیزاده.
با تجدید سلام و احترام. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور با 3 ماه تأخیر به تاریخ 29 سرطان سال 1398 خورشیدی برگزار خواهد شد. بر اساس تقویم قبلی قرار بود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل 1398 برگزار گردد. عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که بنابر مشکلات تکنیکی و عملیاتی چون مسائل بودجه، امنیت، انتقالات و سرمای زمستان، کمیسیون قادر به برگزاری انتخابات به تاریخ 31 حمل نیست. آقای سیاد در کنفرانس خبری گفت که کمیسیون انتخابات در مشورت با همه جوانب دخیل در پروسه انتخابات چون احزاب سیاسی، نامزدان احتمالی، ریاست جمهوری، جامعه جهانی و نهادهای ناظر بر انتخابات این تصمیم را اتخاذ کرده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، انتخابات بولسی جرگه ولایت غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها نیز در یک روز برگزار خواهد شد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که هرچند خواست حکومت برگزاری انتخابات به موقع بود، اما با احترام به فیصله کمیسیون به صفت نهاد مستقل، حکومت آماده است در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه سرطان 1398 همکاری همه جانبه نماید. با آنکه مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مشکلات تکنیکی و عملیاتی را دلیل تأخیر در برگزاری انتخابات خوانده اند، گفته می شود که تعویق انتخابات در گفتگوهای صلح افغانستان میان نمایندگان طالبان و مقامهای امریکایی نیز مطرح شده بود تا به گفته مقامهای امریکایی نخست صلح تأمین شود و سپس انتخابات برگزار گردد. گروه طالبان گفته است که نمایندگان آنان در مذاکرات روند صلح که قرار است در عربستان سعودی برگزار شود با هیئت حکومت افغانستان دیدار نخواهد کرد. اظهارات طالبان در حال صورت گرفته است که مقامهای افغانستان برای دور تازه مذاکرات صلح با گروه طالبان در عربستان سعودی آمادگی می‌گیرند. قرار است نشست عربستان سعودی با حضور نمایندگان آمریکا، پاکستان، امارات متحده عربی، طالبان و عربستان سعودی در ماه جنوری 2019 میلادی برگزار گردد. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان می‌خواند با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آوازه‌ها درباره دیدار نمایندگان این گروه با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در نشست سعودی حقیقت ندارد و موقف طالبان تغییر نکرده بلکه همان موقف سابق است. دو هفته پیش نیز نمایندگان طالبان در امارات متحده عربی با نمایندگان حکومت افغانستان دیدار نکرده و تنها با مقامهای آمریکایی، پاکستانی، امارات متحده عربی و سعودی دیدار و صحبت کردند. وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که پس از این مقامهای بلندپایه این وزارت حق ابراز نظر درباره صلح با دشمن را ندارند. این سومین دستور امرالله صالح پس از مقرریش به عنوان سرپرست وزارت داخله افغانستان در یک هفته گذشته می باشد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
وزارت داخله افغانستان امروز یک شنبه با نشر اعلامیه نگاشته است که تمامی رده های بلند رتبه وزارت داخله حق تبصره و تحلیل درباره آشتی و صلح افغانستان را ندارند. در این اعلامیه آمده است که بحث مذاکره در حیطه صلاحیت رهبری دولت است، نه نیروهای مسلح، و این مباحث هیچ تأثیری بر ساختار، اهداف و برنامه‌های انکشافی وزارت امور داخله ندارد. بر بنیاد این دستور، منصوبین وزارت داخله از ابراز نظر درباره سیاست خارجی حکومت افغانستان نیز منع شده‌اند. وزارت داخله افغانستان در این اعلامیه نگاشته است که بر اساس دستور امرالله صالح هیچ یک از ملاقات‌های وزارت امور داخله به شمول دیدارهای وزیر با سفرا، رهبران سیاسی و رهبران قومی به مقاصد تبلیغاتی، عکس برداری و فیلم برداری نشود. هدف این تصمیم جلوگیری از به هدر رفتن منابع و امکانات وزارت داخله و سوء استفاده از موقف و ایجاد روش شخصیتی، شهرت طلبی و شبکه سیاسی خوانده شده است.
مقام های وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفتند که مسکو پلان دارد تا در سال 2019 میلادی نوع جدید میزایل های S-350 در آن کشور مستقر شود. میزایل های S-350 نوع جدیدی از میزایل های زمین به هوا با برد کوتاه است که مجهز با تکنولوژی پیشرفته نظامی می باشد. این میزایل ها قرار است جایگزین سیستم میزایل های S-300 شود. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته است که آن کشور در سال 2018 میلادی میزایل های S-400 را در منطقه کریمیا مستقر ساخته است. منطقه کریمیا که در شرق اوکراین موقعیت دارد در سال 2014 میلادی به روسیه ضمیمه شد، اقدامی که موجب اعتراضات گسترده قدرت های جهان به خصوص ایالات متحده و متحدین اروپایی آن شد. کرملین روز یکشنبه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال نامه به همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفته است که مسکو آماده است تا با واشنگتن در مورد یک سلسله مسائل عمده مذاکره کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تقاضای ملاقات رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور ترامپ در حالی صورت می‌گیرد که آقای ترامپ در ماه نوامبر به طور ناگهانی ملاقاتش را با آقای پوتین در حاشیه نشست رهبران گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان که در آرژانتین برگزار شده بود فسخ کرد. در آن زمان روسیه با مسدود کردن مسیر کشتی‌های اوکراینی اجازه عبور آنها را از آب‌های نزدیک به شبه جزیره کریمیا نداد و 24 عمله را با 3 کشتی توقیف کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی کرملین نشر شده همچنان تاکید گردیده که روابط میان ایالات متحده و روسیه مهمترین عوامل ثبات استراتژیک برای امنیت بین المللی است. در یک نامه جداگانه رئیس جمهور روسیه خطاب به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تعهد بر ادامه کمک مسکو به حکومت دمشق را کرده است تا به گفته مقامات روسی در مقابل دهشت افغانی مبارزه صورت گیرد. آقای پوتین طی نامه‌های جداگانه به رهبران جهان به شمول تریسا می صدر اعظم بریتانیا، شینزو آبی صدر اعظم ژاپن و شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین سال نو عیسوی را تبریک گفته است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر خود گفته است که با شی جی پینگ رئیس جمهور چین تماس تلفنی خوب و طولانی مدت در مورد احتمال بهبود مناسبات تجارتی داشته است. آقای ترامپ در یک پیام همچنین گفته است که گفتگوی تجارت دو جانبه میان کشور هر دو کشور پیشرفت خوب داشته است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
این دو کشور در جریان سال 2018 میلادی درگیر جنگ تجارتی بودند و ارتباط تجارتی میان این دو اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری همواره با افزایش تعرفه‌های گمرکی مواجه بوده است. با آن هم پس از ماه‌ها تنش‌های تجارتی رهبران دو کشور توافق کردند تا سر از تاریخ اول ماه دسامبر سال 2018 برای مدت 90 روز تعرفه‌های گمرکی یکدیگر را به حالت تعلیق بیاورند. حدود 4 ماه قبل ایالات متحده آمریکا تعرفه‌های گمرکی را بر اموال چین که ارزشان به 200 میلیارد دلار بالغ می‌شد افزایش داد. چین نیز در واکنش به این اقدام ایالات متحده بر کالاهای وارداتی از آمریکا که ارزششان 60 میلیارد دلار تخمین زده شده تعرفه‌های گمرکی وضع کرد. در سال 2017 صادرات چین به آمریکا به بیش از 505 میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات آمریکا به چین حدود 130 میلیارد دلار بود، یعنی کسر تجارتی آمریکا با چین بیش از 375 میلیارد دلار بوده است.
در اثر خشونت‌هایی که در روز انتخابات بنگلادش رخ داد، حداقل 10 نفر کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. انتخابات پارلمانی بنگلادش که روز یکشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، با موجی از سرکوبی‌های مخالفان شیخ حسینه صدر اعظم کنونی بنگلادش همراه بود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه با ارسال نامه خواستار مذاکرات بیشتر صلح با مون جی اون رئیس جمهور کره جنوبی در سال نو عیسوی شده است. با شنوندگان ارجمند، به اینجا میرسیم به پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان ارجمند، اکنون می‌پردازیم به تقدیم شرح گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس فدرال عراق یک قبر دسته‌جمعی را در جنگلات شهرک حلهویجه واقع در ولایت کرکوک شناسایی کرده است. گفته می‌شود که جنگجویان گروه دولت اسلامی ممکن مسئول قتل قربانیان باشند که شامل اعدام کودکان است. شرح این گزارش از محمد احمدی.
این قبر دست جمعی نزدیک روستای الداغیله بین شهرک‌های الهویجه و ریاض می باشد که 9 روز قبل توسط چوپان‌هایی کشف شد که در جنگلات آنجا مشغول چراندن مواشی بودند و به مقام‌های حکومتی محل قبر را اطلاع دادند.
اخباران به وجود
ما از موجودیت قبر دست جمعی این قربانیان جنگجویان گروه دولت اسلامی در این مکان در این جنگلات مطلع شدیم. دوری که شما میبینید اینجا محل اختفا و کشتار مردم بیگناه از داخل و خارج این منطقه بود.
پلیس فدرال عراق میگوید که آنها آن منطقه را تا زمان رسیدن تیم‌های حفاری و متخصصین از بغداد محافظت میکنند. تصور میشود که محل این قبر دست جمعی حاوی ده‌ها جسد باشد که مقداری لباس و کمپل در آن ساحت دفن شده است. اکثر اجساد تا هنوز زیر خاک دفن هستند، اما برخی استخوان‌ها و جمجمه‌ها بعد از بارندگی شدید در آن ساحه در 2 هفته گذشته ظاهر شده است.
والله الرعيان هنا يسرحون بالغابه.
در واقع چوپان‌ها در این جنگلات مواشی را میچرانند. آنها آمدند و مختار رئیس قریه را مطلع ساختند. آنها گفتند که در آنجا قبر دست جمعی وجود دارد.
روستاییان الداغیله گفتند که آنها شاهد برخی اعدام‌ها توسط اعضای گروه دولت اسلامی بودند، زیرا آنها از این روستا عبور می‌کردند. این محل مخفی داخل جنگلات الهویجه توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی به حیث کمپ آموزش نظامی استفاده می‌شد.
کشفنا احنا المنطقه القريه مالتنا بسده.
ما چی دیدیم؟ روستای ما نزدیک بند آب است و این راهی است که از آنجا عبور میکند. در مسیر را ما شاهد آنها بودیم وقتی آنها قربانیان را میکشتند. قربانیان لباس های سرخ بر تن داشتند. ما آنها را دیده میتوانستیم. واضح بود. بعض اوقات آنها قربانیان را آنجا میکشتند و آنها را به اینجا می آوردند. ما آنها را به صورت آشکار دیده میتوانستیم.
این محل بر علاوه قبر دست جمعی شامل میدان شلیک، انبارها، سنگرها و کاروانسراها می باشد. الهویجه شهرک استراتژیک واقع در جنوب کرکوک است که مناطق صلاح الدین و نینوای عراق را با هم وصل می سازد. شهرک الهویجه هم سرحد با دریای زب سفلاست که زمین حاصل خیز زراعتی و دومین صادرکننده بزرگ سبزیجات عراق است. این منطقه بیش از 300 هزار نفر نفوس دارد که اکثرشان عربهای سنی هستند. شهرک الهویجه در جون سال 2014 به تصرف گروه دولت اسلامی افتاد و نیروهای امنیتی عراقی آن شهرک را از تندروان گروه دولت اسلامی در ماه اکتبر سال 2017 پس گرفتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. حداقل 10 تن امروز در بنگلادش طی درگیری‌های انتخاباتی و دنبال یک اقدام خونین و سرکوب مخالفین شیخ حسینه صدر اعظم آن کشور کشته شدند. انتظار می‌رود شیخ حسینه برای 4مین دور تاریخی اما بحث برانگیز پیروز شود. توجه کنید به این گزارش صدای آمریکا. رایگیری های روز یکشنبه در انتخابات پارلمانی بنگلادش به عنوان یک رفراندوم در حال صورت گرفت که منتقدان حکومت صدر اعظم شیخ حسینه آن را به عنوان یک حکومت قدرت گرامی نگرند. صدها نفر به رای دادن در مراکز رای گیری در سرتاسر داکا پایتخت بنگلادش رای دادند.
برای حفظ صلح در کشور ما همه باید رای بدهیم و همه ما رای خواهیم داد. انتخابات به صورت مسالمت آمیز برای توسعه کشور انجام می شود. تغییرات در کشور رخ داده است و من آرزو می کنم تغییرات بیشتری که انتظار آن می رود رونما شود.
رای گیری در میان شکایات هر دو حزب بر سر اقتدار و حزب مخالف علیه آمیان و نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت. مبارزات انتخاباتی با توقیف‌ها و زندانی شدن‌ها امراه بود و به گفته مخالفان این توقیف‌ها شامل هزاران مخالف شیخ حسینه و شمول 6 کاندید پارلمان بوده است. کمال حسین رهبر حزب ائتلاف مخالف بنگلادش پس از خشونت‌های مرتبط به انتخابات گفت:
مردم کشته و توقیف شدند، نامزدها بازداشت شدند، بی سابقه است. چنانی که نمیتوانم این کابوس را درک کنم و تصور کنم که پس از 47 سال این وضعیت را در بنگلادش میبینم. غیر ممکن است. نمیتوانم با الفاظ ناامیدی و یأس خود را بیان کنم. این وضعیت را 47 سال پس از استقلال کشور مشاهده میکنم.
حداقل 10 تن طی درگیری های مربوط به مبارزات انتخاباتی کشته شدند که از آن جمله 3 تن توسط پلیس به ضرب گلوله کشته شد و در حالی که 6 تن دیگر به اثر درگیری میان فعالان حزب حاکم عوامی لیگ و حزب ملی بنگلادش کشته شدند. حدود 104 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. از جمله بسیاری از جوانان برای نخستین بار رای می دهند.
اگر نارامی در کشور وجود داشته باشد، وضع این کشور بهتر نخواهد شد. ما در حال فرار هستیم. بنابراین در این زمان ما باید دولت مناسب را برای حفظ توسعه و غنامندی بیشتر کشور خود برگزینیم.
شمارش آرای مردم پس از پایان رای گیری ها و زودی آغاز خواهد شد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید یک تصمیم در مورد تعلیق انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 در جلسه مشترک با نمایندگان احزاب سیاسی مهم در کابل به روز دوشنبه برگزار خواهد شد. توجه کنید به جزئیات این گزارش از همکار ما عبدالحی ورشان که از طریق ارتباط مستقیم تلفنی ساعت قبل ارائه کرد.
شام این روز عبدالولی سیاد رئیس مستقل کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان در یک نشست خبری اشتراک نموده گفت که دلایل زیر به مشکلات اقلیمی و ده ها مشکل دیگر را عنوان کرده باز گفت که تاریخ برگزاری انتخابات و قبلا 31 حمل 13 31 حمل سال آینده بود تعیین شده بود با تاخیر 3 ماه به تاریخ 29 سرطان برگزار می شود و دلیلش هم اینا مشکلات دلایل را هم گفت که مشکلات اقلیمی بوده، مشکلات بودجه بوده، مشکلات تقاضای خود حکومت بوده. یا را یک فیریست یا را به عنوان کده باز گفت که انتخابات ما بایشی به طرف اخیر انداخت. پیش از این یک چیز مهم که است که تقریبا در مدت بیشتر از 2 ماه میشه که کمیسیون انتخابات پارلمانی برفرد پیش ده و چند ارویل نتایج ابتدایی از هنوز اعلان نشد. این نوال شام امروز نتایج ابتدایی ولایت پکتیا را اعلان کرد که بنیاد ازیا، محمد ابراهیم غشتل، محمد نواب منگل، دکتر یاربازخان حمیدی، سید حسن گردیزی و خانم راضیه سعادت منگل در جمع برندگان اعلام شدند که در فهرست ابتدایی اینا برنده واضح شدند. اول بعدی در این کنفرانس خبری گفت که ما مشکل در تقریمی که قبلا اعلام کرده بودند مشکلات های زیاد داشته و با توجه به اینکه اصلاحات جدید میارند و حکومت مشوره کرده در مشوره با تمام شرکای انتخاباتی این تصمیم گرفته شده و جالبی است که هر ریاست جمهوری هم از این تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرده است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری فقط ساعت بعد از اعلام تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در توییترش نوشته است که هیچ شک وجود ندارد که خواست حکومت افغانستان برگزاری انتخابات به موقع بود، اما کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک اداره مستقل در مشورت با تمامی جوانب زیردخل در پروسه انتخابات مانند احزاب سیاسی، نامزدان احتمالی ریاست جمهوری، جامعه جهانی و نیازهای ناظر بر انتخابات و با در نظر داشتی مسائل تکنیکی جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته این فیصله نموده و کمیسیون فیصله نموده است و ریاست جمهوری این را استقبال میکنند.
درست. آقای بشان، آیا بله در مورد تدابیر امنیتی و اقدامات امنیتی در آستانه جلسه مشترک نمایندگان احزاب سیاسی صحبت کنید که آیا در کابل چه تدابیر اتخاذ شده برای این جلسه؟
تدابیر امنیتی به شدت گرفته شده، نگرانی از مشکلات امنیتی وجود نداره، ولی دیدگاه کاندیدا شاید متفاوت باشه که فردا معلوم شود. امیال این زود است که کسی عکس‌العمل هنوز نشان نداده. در گذشته که برنامه التوای انتخابات یا تأخیر سه ماه انتخابات بود، حنیف اتمد یک از کاندیدای ریاست جمهوری عکس‌العمل نشان داده بود که به اصطلاح یک گامی برای مهندسی کردن انتخابات خوانده بود. متباقیش فردا دیده شود که مثلا چی عکس‌العمل نشان داده. هنوز ساعت تیر نشده، کسی عکس‌العمل نشان نداده انتخابات.
خب آیا در قسمت یا در زمان انتخابات که برگزار میشه در این زمان هم از آل اقدامات امنیتی روی دست گرفته شده یا خیر؟
بله، اونا یک از دلایلش رو گفتن که به خاطر تامین امنیت بیشتر انتخابات به اصطلاح پروسه را به تعویق انداخته. اگر اصلا مهمی دیگه در این خصوصی است که انتخابات ریاست تنها ریاست جمهوری برگزار نمیشه، چهار انتخابات همزمان به این تاریخ برگزار میشه.
درست.
در گذشته انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی صورت نگرفته بود، انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، انتخابات شوراهای ولسوالی، انتخابات شوراهای ولایتی، هر چهار همزمان در 29 سرطان برگزار میشه.
بسیار تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان ارجمند، در ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا توجه فرمایید به جزئیات گزارش روی رویدادی که در ولایت فاریاب به وقوع پیوست از همکار ما میرویس بیژن که از طریق تلفن ساعت قبل ارائه کردند.
در جریان یک هفته گذشته شمال افغانستان ولایت فاریاب دستخوش درگیری ها و نامنی های گسترده بود. در جریان که نیروهای اکمالاتی، قوای خارجی و قوای اردوی ملی از مسیر شارای نمبر 2 ولایت فاریاب می گذاشتن و می خواستن به شهر میمنه مرکز فاریاب عبور کنن، اوجا درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان رخ داد که در این درگیری ها شمار زیادی از نیروهای امنیتی و شمار زیاد از طالبان تلفات داشتن و در این جریان شمار مردم ملکی هم آسیب دیده که هنوز ارقام دقیقش ارائه نشده.
درست.
به خاطر عبور و مرور نیروهای و کاروانهای اکمالاتی که از این مسیر میگذره به خاطر اکمال نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب، طالبان تمام مسیر ماین‌گذاری کرده و در جریان ماین‌گذاری شمار از موتورهای زرهی و ضد گلوله اردوی ملی هم آماج ماین‌های کنار جاده قرار گرفته و از دو روز به این طرف رفت آمد به طور گسترده در این مسیر مسدود است و هیچ کس توانایی یا حق عبور نداره به خاطر که ساحات مختلف از این شهرها ماین‌گذاری شده. و همچنان در جریان یک حمله هوایی که تیاره بدون سرنشین نیروهای حمایت قاطع انجام داده بود روز گذشته، سه فرد طالبا که وابسته به طالبای خارجی بودن کشته شده بر اساس اطلاعات قلوری دوست نوی شاین داده و شمار زیاد از طالبا با فرمانده که بنام ظالم، کس بنام ظالم مشهور بود و هم در این زیاد میگن کشته شده. طالبا ادعا داره که این گفته ها قابل قبول نیستند. در کل ولایت فاریاب و ولسوالی های چارگانه انخوی که فاصله بین جوزجان و انخوی و فاریاب تشکیل می‌دهد، این ساعات هست که خانه های مسکونی را طالبا گرفته و اوجا کمینگا و پایگاه ها را ایجاد کرده و نیروهای امنیتی نمیتونه که به صورت گسترده ای ساعات مورد عملی عملی قرار بده تا بتونه مسکن پاکسازی بکنه. مردم شکایت زیاد دارن که دولت در قسمت فاریاب بی توجه است و برای فعلا این شهر برای ترافیک مسدود است و مردم در تنگنا در شهر میمنه مرکز فاریاب قرار دارند.
بسیار خوب. آقای بیژن، اگر فشرده ارائه کنین که در مجموع امنیت صفحات شمال را چیگونه توصیف میکنین؟
خب در با توجه به یک سال گذشته امنیت در شمال افغانستان کماکان چالش های خود داشته.
بله.
و ماهایی که تا سال گذشته بدون هیچ گونه حراس تا ولایت جوزجان و ولایت فاریاب سفر میکردیم و در این مسیر را برای تحقیق گزارش میرفتیم، حالا ما از ولایت بلق به ولایت جوزجان به صورت گسترده رفتن نمیتونیم.
بله.
و تعدید فاصله های بین جوزجان و ولایت بلق وجود داره که در چندین ولسوالی مشترک که عدد مرز دو ولایت هست طالبان نفوذ کرده و ولسوالی هایی که همسرحد با ولایت جوزجان و ولایت فاریاب و سرپل هست، این ساحات هست که طالبان به صورت گسترده نفوذ داره و مردم از حضور اینا هم شکایت دارن که هم اینا بر طالبان باج می بردازن و طالبان به گونه مختلف باج می گیرن از اینا و بعض اوقات حتی نیروها افراد ملکی از حضور نیروهای اربکی و نیروهای پلیس محلی هم شکایت دارن که اینا بد دست به تاراج مردم میذارن و اینا قابل قبول نیستن در حالی که تامین امنیت نمیتونن یک بار گران بالای شانه مردم هستن.
به اساس گزارش اداره مرکزی احصائیه سال 2018 میلادی در افغانستان رشد اقتصادی حدود 4% خواهد بود، در حالی که برای رسیدن به شکوفایی و کاهش فقر این کشور به رشد اقتصادی بالاتر از 8% نیاز دارد. همکار ما حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
گردش چرخ اقتصاد افغانستان در 2018 میلادی کندوبتی بود. در این سال سرمایه گذاری ها اندک بود، تولیدات زراعتی کاهش یافت و کارخانه های داخلی تا 30% سهمشان را در بازارها از دست دادند. چالش بزرگ اما ورشکست ده ها کارخانه بود.
تقریبا 40-45 فابریکی سنگ بند شد، از سنگ روخام، مرمر روخام و خواستن در بخش پلاستیک باب تقریبا فابریکا به سقوط مواجه شدند. در بخش تقریبا در بخشای مواد غذایی فابریکاتی که به میلیون ها دلار به خاطر قراردادهای ادارات دولتی در بخش پاپوش سرمایه گذاری کرده بودند و هم ساقط مانده تا ولی کار خود فعال نکرده. فابریکاتی البسه بود که باید امرای وزارت تجار دفاع و خاصتا امنیت ملی و پلیس به قرارداد میکردند و هم تقریبا همینطور مانده.
این چالش صدها کارگر را بیکار ساخت. آمارها نشان می‌دهند که هم‌اکنون 1.9 میلیون کارگر در افغانستان بیکارند. اما امسال تجارت رشد کرد و با گشایش 9 دهلیز هوایی بیش از 5000 تن کالا به ارزش 100 میلیون دلار صادر شدند. اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در 9 ماه نخست امسال صادرات افغانستان به 800 میلیون دلار رسیده است که افزایش 30% را نشان می‌دهد.
تقریبا ما نسبت به سال گذشته اضافه از 25 الی 30% در صادرات خود افزایش به وجود آوردیم. صادرات فوق‌العاده خوب بوده، مسائل ترانزیتی ما خوب شده بوده، تجارت ما بد نبودن، به هر صورت مشکلات داشتن، تعرفه بلند رفتن، قیمتی آمدن، سطح زندگی مردم پایین آمدن، با واسطه این مشکلات در بخش صنعت ما پیشرفت‌هایی نداشتیم.
در 2018 میلادی افغانستان برای ایجاد مسیرهای جدید ترانزیتی تلاش بیشتر کرد و برای نخستین بار با گشایش راه لاجورد که افغانستان را از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به ترکیه و اروپا وصل می کند، 9 موتر حامل کالاهای تجارتی را به ترکیه فرستاد. امسال کار عملی ساخت خط لوله گاز تاپی هم آغاز شد.
امسال زیاد بارندگی وجود نداشت. از این لحاظ سهم زراعت کمی کاهش کرده. در بخش صنایع تقریبا در حدود مو سال قبل باقی مانده و سهم خدمات هم یک اندازه کاهش کرده، یعنی به این معنی است که افزایش را که ما رشد اقتصادی سال قبل داشتیم که در حدود 7.2% بود، این امسال ما رشد نخواهد داشتیم.
با پایان بخش خبری دری و پشتو می رسیم. باز بخش برنامه اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه خدمتتان میرسیم. شب همه ایتان بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای